چهارشنبه 18 فروردین ماه 1400 نشست 111 خارج اصول، ختم سخن، بحث شهرت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. قرار شد که اختیار بحث رو در گفتگو از شهرت به دست و قلم محقق نائینی بدیم. فقط من این تذکر رو عرض کنم راجع به شهرت، هرچه کسی وقت بگذاره بحث کنه، گفتگو کنه، ارزش داره و مجال کار داره. چون شهرت از این که آیا دلیل است یا نه مستقلن، تا این که آیا مرجح است یا نه در وقت تعارض، آیا جابر ضعف سند روایت ضعیفه یا نیست، جابر ضعف دلالت اونجایی که شهرت بر تفسیر باشه، آیا موهن است، موهن روایت معتبر، آیا کاسر است یعنی ظهور شکن باشه، یا به تعبیری جلو انعقاد ظهور رو بگیره. همه اینها جای بحث و گفتگو داره و اگر کسی تحت عنوان شؤون شهرت، همین یک کلمه بیشترم ننویسه که بعد شاید گفته بشه تکراره، مثل شؤون اجماع، اونم همینطوره، یا مثلا میگه شؤون شهرت و اجماع، منتها خب خیلی مفصل میشه. اگر کسی روی این جهت کار بکنه به نظر ما کار خوبیست، کار قشنگیست. بله، آقای نائینی میفرماید که شهرت سه قسمه. یک، اسمشو میذاریم شهرت روایی، رواییه، یا به تعبیر غلطی که در فواید الاصول به کار رفته روایتیه. درباره شهرت روایی دو تا مطلب بیان میکنه ایشون. اول میفرماید که شهرت روایی یعنی شهرت یک روایت بین روات و ترجیحاً تدوینش در کتب احادیث. البته این ترجیحاً رو من دارم، ولی منظور ایشون اینه. حالا اگر شهرت بین روات داره ولی تو کتب احادیث نیامده، بازم شهرت روایی صادق، ولی خب حالا کم اتفاق میفته. ایشون هم از باب قالب فرموده اشتهار روایت بین روات و تدوینها فی کتب الاحادیث. برخی روایات هست که شاید سند محکمی هم نداره و علل ید ما اخذت، تا اینجا که یادمه، اما نخه حتما همینطوره، نه اینکه تا اینجا که یادمه، اما خوب تو کتب ببینید پیدا میشه. بعضی روایات هست، البته باید حواسون باشه که بین روات نه بین فقها، اشتهار روایت بین روات و تدوینش در کتب احادیث. این شهرت یک سمت مهم داره و اون اینه که موجب ترجیح احد المتعارضین بر دیگری میشه. بعدشون میگه اصلا در مقبوله ابن حنزله که بود مجمعون علی لا ریب فی، منظور از مجمعون علی یعنی همین شهرت روایی، همین شهرت روایی. البته معلومه که اگر کسی اصل ترجیح رو به مرجحات قبول کنه، وگرنه اگر مثل آقای آخوند اصل مرجحات رو قبول نکنه یا این مرجح رو قبول نکنه مثل آقای خویی دیگران، خب هیچ. ولی اگر کسی بره تو بخش مرجحات، ایشون معتقد این از مرجحات. پس هم تعریف شد شهرت روایی، هم سمتش، یا بگیم یکی از سمتهاش که انها مرجحتون بیان شد. خب اینو میذاریم کنار. قسم دوم ایشون تعبیر میکنه به شهرت عملیه. نمیخوام بگم این اصطلاح فیکس و ثابت و جا افتاده است بین همه علما، حواستون باشه. ایشون داره تعبیر میکنه. البته خب آقای نا اینی که تعبیر کنه چون صاحب مدرسه است، طلاب مدرسه و فضلای مدرسه و بزرگان اون مدرسه هم سعی میکنن متابعت کنن. نمیدونم این شهرت عملیه قبل از ایشون مثلا به کار رفته این تعبیر یا نرفته. آنچه مسلمه محتواش مورد اشاره قبلی ها هم بوده. شهرت عملیه چیه؟ نمیخواد خیلی فکر کنید فضلا، از خود کلمه در بیارید، همونطور که قبلش هم همینطور. شهرت عملیه یعنی روایتی بین مشهور فقها، حتی فقها ممکنه محدثین هم باشن تو فقها، ولی فقها مشهور فقها به این روایت عمل کرده باشن. صرف مطابقت هم کافی نیست، استناد کرده باشن. مثل که گفته باشن یکی از عوامل زمان یده، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم و علی الید ما اخذت حتی تعدیه. این روایت ولو ضعف سند داشته باشه برخوردار میشه از شهرت عملیه. ایشون بعد از این تعریف چند تا نکته رو میگه. اولا شهرت عملیه نسبتش با شهرت روائیه چه نسبتی است؟ حتما میدانید از نظر مفهوم اینا تباینه، در بیان آقای نائینی نیست، اینو دقت کنید، چون دو تا تعریفه برای دو تا نهاد، نسبت تباینه. اما از نظر صدق بر مصداق عام و خاص منوچه. چقدر خوبه اینو دقت کنید آقایان، نبته شماها دقت دارید، قبلا هم ما بارها گفتیم در مفاهیم ما یا تباین داریم یا ترادف. دیگه عام و خاص مطلق و عام و خاص منوچ و اینا نداریم. اما در صدق بر مصداق، صدق بر مصداق چرا این بحث ها پیش میاد؟ عام و خاص مطلق، عام و خاص منوچ، تباین، تساوی. اینجا عام و خاص منوچه. چرا؟ برای اینکه اینها یک ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون اینه که یه روایت هم برخوردار باشه از شهرت روایی، حالا چه سند داشته باشه چه نداشته باشه فرق نمیکنه، شهرت داره، ممکنه سندم داشته باشه ممکنه نداشته باشه، هم تو فتوا فقها بهش استناد کرده باشن، اما بعضی وقتا روایاتی داریم در متون حدیثی رایجند ولی در فقه مورد فتوا واقع نشدن یا کمتر واقع شدن، مشهور بر خلافشه. و بالعکس روایاتی داریم که در عمل فقها حداقل طیف وسیعشون مشهور استناد شده، ولی وقتی میریم مثلا در اصول 400 گانه بعدش میام در کتب اربعه میبینیم نه مطرح نیست، پس میشه عام خاص منوج. آیا شهرت عملی مرجحه؟ خب بله بله، چرا مرجح نباشه؟ به فرمایش آقای نائینی اگر شهرت روایی مرجحه، به طریق اولا شهرت عملی مرجحه، چون فقها صرفا نقلش نکردند، بهش فتوا دادند، فتوا دادند. و عمل اصحاب کشف میکنه از اعتبار روایت. شهرت عملیه تا جایی قرص و محکمه و موجب تقویت روایت میشه که اگر روایتی شهرت عملیه نداشت ولی شهرت فتوا روایی داشت، گفتم اون مخاص منوج چه؟ یکیش این بود که شهرت روایی داره، شهرت فتوایی نداره، مشهور بر خلافش فتوا دادن. اینجا اصلا انسان سوس میشه، میگه این چه روایتیه که محدثین دارند تو کتب حدیث آوردند ولی تو فتواشون نیاوردن، یا دیگران فتوا ندادن، شیخ طوسی، جناب کلینی آوردن تو کتابای روایشون ولی تو کتب فتواشون نیاوردن، جناب صدوق نیاورده مثلا. حالا بل لو کانت از شهرت العملیه علا خلاف شهرت روائیه فل عبرتو على شهرت العملیه فان عدم عمل المشهول بالروایت المشهوره یکشف عن خلل فیها، عن خلل فیها. و من تو ذهنم هست که اصلا برخی از علما گفتن منظور امام از مجمع علیه این نوع شهرته، ولی شهرت روایی محض که کار خراب میشه، این نوع شهرت مراده. آخر آقای نائینی گفت مراد امام اون شهرت قسم اوله، بعضی ها قبول ندارن این رو، میگن این شهرت مراده. خب پس در این مرحله شهرت عملیه تفسیر شد، نسبتش با شهرت روایی بیان شد، مرجح بودنش هم تثبیت شد و این تذکرم داده شد که اگر این دوتا برخلاف هم بودن العبرتو به شهرت العملیه. خب اینجا یه نقطه بذارید، یه نفسم بکشیم، میریم سراغ قسم سوم، شهرت به قولشون فتواییه. این دیگه چیه؟ دقت کنید، این سه قسم خیلی ها ندارن، یعنی دو قسمش میکنن، ایشون سه قسم کرده و خب کار خوبی هم کرده. شهرت فتواییه یعنی روایتی مشهور باشه در مضمونش در فتاوا ولی استناد مشهور به اون روایت ثابت نباشه. همینم فرق این با اون قبلیه. یعنی شهرت فتوایی با شهرت عملیه هر دوش ناظر به شهرت در عمل فقها. اما در قسم دوم می گفتیم روایتی مفادش مورد عمل مشهور واقع بشه و مشهورم بهش استناد کنن، اعتماد کنن. وقتی کتاباشون نگاه میکنیم فتوا میدن، میگن لقولهی صلی الله علیه و آله یا لقولهی علیه السلام. ولی بعضی وقتا هست روایتی داریم مثلا ضعیف، چون شهرت باید اینجور جاها به درد بخوره، ضعیف، از اون بر مطابق آن فتوا هم داریم، ولی معلوم نیست این فتوا مستند به اون روایت باشه. نگید پس به چی مستنده؟ نمیدونیم. شاید به قواعد مستنده. جالب اینه که اگر مشهور، یعنی اون مورد شهرت مطابق قاعده باشه، خب ما چه میدونیم که فقها به روایت عمل کردن؟ شاید به قاعده عمل کرده باشن و طبق قاعده فتوا دادن. لذا ایشون اینجور میگه، میگه فهیه عبارتون، آقای نائینی میفرماین شهرت فتواییه عبارتون ان اشتهار الفتوا به مضمون روایه مع عدم العلم باستناد فتوا المشهور الیها. اینی که قسم سوم درست میشه. خیلی ها آقایان معتقدن شهرت جابر ضعف سند هست، اما به شرطی که استناد داده بشه، مقابل کسانی که میگن صرف مطابقت جابره، و مقابل نظر کسانی که میگن جابر نیست، چه استناد باشه چه نباشه، مطابقت که هیچ. من این رو در کتاب فقه و حقوق قراردادها آوردم. قاعدتا باید در همون کتاب دوم ادله عام روایی باشه. توصیه میکنم دوستان اونجا این بحثو ببینند، مفیده. یک جا سه تا نظر اگر بیشتر نقل نشده باشه، شاید هم چهار تا نظر نقل کرده باشم، اونجا ببینید. خب حالا چند تا نکته راجع به شهرت فتوایی. نکته اول اینه که ایشون، یعنی آقای نائینی، میفرماید که ما با این شهرت فتوایی خیلی کار داریم، برخلاف شهرت عملی. چون شهرت عملی مال عصر حضور یا نزدیکای حضور، که هنوز کتب فتوا نیامده بود و روات همون روایت رو مستند فتوا قرار میدادن. یعنی وقتی که فتوا میدادن میدونستیم دارن استناد به روایت میکنن، ولی این رویه خیلی ادامه پیدا نکرد. آرام آرام فقها فتواشون مستقل شد از روایات، مخصوصا بعد از مبسوط شیخ طوسی که دیگه آمد مستقل از روایات فرو رو مطرح کرد، دیگه جدا شد. از اون بر گر شهرت فتوایی پیدا شد، بدون اینکه علم داشته باشیم استناد داره مثلا به چه روایتی، و ما با اینا کار داریم. اما شهرت فتوایی ما نمیتونیم الان احراز کنیم. فَإِنَّ الَّذِي يُمْكِنُ لَنَا اِحْرَازُهُ هُوَ شُهْرَةُ الْفَتْوَائِيَّةِ وَأَمَّ شُهْرَةُ الْعَمَلِيَّةِ فَلَا سَبِيلَ لَنَا إِلَى اِحْرَازَهَا لَعَنَّهَا اِنَّمَا تَكُونُ فِي أَصْرِ الْحُزُورِ اَوْ مَا قَارَبَ قَبْلَ تَعْلِيفِ كُتُبِ الْفَتْوَى فَالَّذِي لَنَا إِلَيْهِ سَبِيلٌ هِيَ شُهْرَةُ الْفَتْوَائِيَّةِ. تا بخواید داریم کتاب فقهی رو باز میکنیم، ببینیم یه مسئله مشهوره، فقها گفتند، اما حالا مستند به فلان روایت ضعیف باشه یا نباشه نمیدونیم. شاید هم باشه ها، ولی ما نمیدونیم. ما با این شهرت کار داریم. اینه مهم بحث کنیم که چه شؤونی داره. ایشون میفرماید که این شهرت جابره. البته قاطعانه نمیگه ها، میگه باید بحث کنیم آیا جابر ضعف سند هست. این حواستون باشه جابر ضعف سند کار به تعارض نداره ها، بدون اصلا تعارض معارضم نداره. یه روایت ضعیف داریم، یه فتوای مشهور داریم کنارش، استنادش هم به روایت معلوم نیست. آیا جابره؟ میدانید که خیلی ها میگن بله که جابره، بعضی ها میگن که نخیر که جابر نیست، بعضی ها میگن که اگر مرسل مشکلش ارسال باشه جابره، اگر غیر ارسال جابر نیست، اگر غیر ارسال باشه جابره، که عرض کردم تو اون کتاب ببینید جایی بحث و گفتگو داره. آقای نائینی میفرماید که اول بذارید من راجع به موهن بودنش بگم تا بعد راجع به جابر بودنش بگم. از نظر موهن بودن، میدونید که موهن بودن وقتی مطرح میشه که شهرت بر خلاف روایت باشه. از نظر موهن بودن موهنه. حواستونم باشه که موهن بودن حتی ولو روایت معتبر باشه. یه مقدار بحث شلوغی داره ها، اما خب اقتضای بحث همینه، نه اینکه آقای نائینی بیانه ضعیف و درهم باشه. روایت آقایان اگر موجب اعراض مشهور واقع شد، اگر دارای سندهای عالی باشد، میگن موهنه. اون جمله معروف کلما ازداد قوتن و صحتن ازداد ضعفا همینه ها. مثلا اگر فرض کنید روایات دال بر طهارت اهل کتاب خلاف مشهور باشه، هرچه سندش محکمتر باشه بیشتر زمین میخوره، چون آدم سوال میکنه، فقیه سوال میکنه که چطور شد روایاتی با این قوت ازش اعراض شد. ما خدمت برخی از اساتید که بودیم، شهرت بر وفاق رو جابر نمیدونستن، ولی شهرت بر خلاف و موهن میدونستن. شاید منشأ فکرم همین فرمایش محقق نائینی بوده، شاید هم توارد خاطرین بوده. چنان که من اضافه میکنم تو کلام نائینی است، از نظر دلالت ممکنه قائل بشیم که کاسره، یعنی میشکنه، یا به عبارت دیگه بگید روایت ضعف دلالت پیدا میکنه، ظهور براش درست نمیشه اگر مردد باشه. مثلا اگر روایت آمد نه النبی عن بیع القرر، لغت رو نگاه کردیم دیدیم قرر مثلا ریسک، نمیدونم جهل، ولی فرض کنید فقها فتواشون این نبود، این موجب میشه که روایت دیگه ظهورش به هم بریزه، بهش میگن کاسر، مانع انعقاد ظهور. حالا اینو ایشون اینجا نگفتن ولی جای دیگه مطرحه. انما سخن، این که آیا جابر ضعف سنده یا نه، شهرت اینجوری. دو، در وقت تعارض مرجح هست یا نه. این جابر بودن و با مرجح بودن اشتباه نگیرید، جابر بودن مال وقت تعارض نیست، مرجح بودن مال وقت تعارضه، و قهرن روایت که صحیح هم باشه، چون در باب ترجیح اینجور روایات میاد. میدونید چرا جای بحث و گفتگو داره؟ چون از یک طرف خب یه شهرتی مثلا بر وفاق داریم، بر وفاق روایت، اما از اون طرف استناد ندادن به او، استناد ندادن به او. چون استناد ندادن، یا یعنی ما نمیدونیم، ما نمیتونیم راحت چشم هم بزنیم بگیم خب کذا و کذا. مرحوم نائینی آقایان بالو پایین میکنه. بذارید من خلاصه‌شو بگم، حالا بعدنم تو برگ خلاصه‌شو مینویسم و رو سایت میذاریم، روی کانال میذاریم. اما حالا قبل از اینکه من فرصت کنم و بنویسم و بیاد روی کانال و اینها، خودتون نگاه کنید. خلاصه حرف ایشون اینه: اگر اون روایت مفادش و اون شهرت فتوایی موافق قاعده باشه، چنین شهرتی مشکل روایت رو حل نمیکنه، جابر ضعف سندش نیست. ولذا نمیتونه بگیم این سند مثلا اینجا جبران شده جای دیگه هم جبران بشه، یا اگر روایت نکته ای داره بگیریم بگیم خب مطابق مشهور جبر شده. اما اگر مطابق قاعده نباشد، اینجا چون دیگه احتمال نمیدیم که قاعده تو کار باشه، اینجا مجبور میشه، جبران میشه. من چون دو تا نکته دارم باید بگم، احساس میکنم این بحث رو خیلی من خلاصش کردم. ما باید امانت داری کنیم. حالا شنبه من انشاءالله قدری بیشتر توضیح میدم. اما دو تا نکته. نکته اول، سه تا سوال شده، من فراموش کردم اول درس سوالا رو مطرح کنم. سوال کردن این که نحنو احبا او، که ما گفتیم خودشیفتگی، نحنو احبا او یعنی چه و چه ارتباط داره با بحثی که شما قبلا مطرح کردید؟ جوابش اینه که یعنی مراد از نحن احبا او همون شعاری که یهودی ها می دادن، مسیحی ها می دادن. ما فکر میکنیم که می گفتن ما تافته جدا بافته هستیم، نحن ابناء الله، نحن احبا او، ولذا بدون عمل صالح هم اهل بهشتیم و هیچ عذاب نمیشیم، عذاب بر ما حرامه. خب این میدونی که این تفکر تو شیعه هم بوده. البته حالا ممکنه ما بگیم، ممکنه که قطعا میگیم، محبت اهل بیت، حب اهل بیت اثر داره، اما اینکه انسان رو تأمین خاطر بده که چه هنگام مرگ، چه هنگام برزخ، چه هنگام حساب و حتی چه در آخرت خیالت راحت راحت باشه، نه. خب این بحث مال روایات مبین معارف، نه روایات مبین شریعت. سوال دیگری کردن، گفتن که اونجایی که قرآن به واسطه روایت تفسیر میشه و روایت به اون آیه جهت میده، بالاخره اونجا حکم روایت داره، ولذا اگر با یه روایت دیگه تعارض کرد، تعارض روایت با روایته یا حکم آیه داره، که بعد مثلا بگیم اگر موافق قرآن بود اونو بگیر. ببینید، من دیروز اشاره کردم از جهت مفاد، وقتی توسط نص معتبر قرآن تفسیر میشه، این مفاد قرآنی داره، دیروزم نوشتیم. ولذا اگر مثلا گفته شد هر روایتی مخالف قرآن بود بذار کنار، اون روایتی که مخالف قرآن هست ولو قرآنی که با روایت تفسیر شده، باید باهاش رفتار قرآن داشته باش. پس یک طرف قرآنه، یک طرف روایت. ولی از نظر سند، بله از نظر سند ظنیه، چون به واسطه روایت تفسیر شده. اگر خبر واحد آمد از امام صادق نقل کرد، شما امام صادق رو نگاه میکنید یا خبر واحد رو نگاه میکنید از نظر سند؟ ولی زمان میگید این مفاد قطعیه یا میگید این مفاد ظنیه؟ ثقه گفته، میگه مفاد ظنیه، ثقه گفته، زراره فرموده. ولی حکم کلام امام صادق داره. ولذا اگر گفته هر جا کلام معصوم با غیر معصوم ناهمسویی داشت، کلام معصوم مقدمه، اینجا این کلام مقدمه، چون کلام معصوم به حساب میاد طبق حجت. یکی از آقایان دیگه سوال کردن که در بحث تخصیص و تخصص آیا میتونیم بگیم که اگر تخصیص در متصل باشه چون ظهور درست نمیشه، نمیتونیم بگیم اصل عدم، اصل عموم جاری بشه و نوبت برسه به تخصص؟ یعنی در متصل بگیم نوبت به تخصص نمیرسه، اما در منفصل بگیم تخصص مقدمه؟ ببینید، اون حرفی که من قبلا زدم یکی از مثالا همین بود، یادتون باشه میگفتیم یه دفعه میاد میگه القران بین صورتین ممنوعون الا وزها و علم نشره، یا میاد میگه القران ممنوعون، دو روز بعد میگه در وزها و علم نشره قران ممنوع نیست، که احتمال تخصص میدیم، احتمال تخصیص میدیم، بگیم مثلا تخصص مقدمه. نظام میخوام بگم این سوالی که شما کردید یکی از همون جاهایی بود که قرینه هست. آخه دوستمون گفتن اگر هیچ قرینه ای نبود، فقط متصل بود منفصل، خود متصل منفصل هم از قرائنه. من تا یه نکته به شما بگم، نباید فراموش کنید که تخصص درسته چون منافات با اصل عموم ندارد مثلا مقدمه، ولی نکته ای که داره اینه که در متصل چون استثنای منقطع خلاف اصله، استثنای منقطع خلاف اصله، یعنی هی نگیم که اصل عدم تخصیصه، اصل عموم، اصل اطلاق. خب از اون طرف استثنای منقطع، چون تخصص استثنای منقطع دیگه، خلاف اصله. لذا در متصل یا حتی در منفصل اگر لحن استثنا باشه، بخوام حملش کنیم بر استثنای منقطع، خلاف اینم باز خلاف اصله دیگه. بیشتر از این من فرصت ندارم الان توضیح بدم. اگر دوستان قانه، یعنی کسی که سوال کرده قانه نشد، صدا بذارن من روز شنبه اینو بازش بکنم. فردا شب فضلا در مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، یعنی شب جمعه بلا فاصله بعد از نماز عشا، یاد بودیست برای والد مرحوم ما. اگر منت بگذارید و بیاید، ما فکر میکنیم که تکریم این شخص تکریم عبد صالح خداست. من میتونم اینو شهادت بدم با توجه به شناخت 60 ساله‌ای که از ایشون داشتم. فردا شب بلا فاصله بعد از نماز عشا در مسجد امام علیه السلام، اون سالن جدید، البته با رعایت همه مقررات، یعنی کاملا دیده شده، با فاصله، با ماسک، با الکل، که خدای نکرده مقررات هم نقص نشه. الحمدلله رب العالمین.